صفحه 136. آن شب در قهوه خانه سنگ تمام گذاشت. تهدیدها هم شدیدتر شد. ولی کسی جرأت نداشت به روی او دست بلند کند. حتی پس از 28 مرداد هم جرأت نکردند این جوان را آشکارا بکشند. قهوه خانه او را می‌خواست. شبانه او را زیر ماشین گرفتند. و برای اینکه از مرگش مطمئن شوند، چرخ ماشین را از روی سرش عبور دادند. مغزش را نشانه گرفته بودند. آخرین حرفایی که در زمان حیاتش به من گفت و دیگر او را ندیدم این بود: چپ باید از اینجا شروع میکرد، نه از شمال شهر. صنعت. پدرها کوشش میکردند تا از همان کودکی پسرانشان با حرفه‌ای آشنا شوند. مثل این که فکر بدی نبود. و لذا معمولاً فرزندانشان را نزد آشنا و حتی بیگانه‌ای که صنعتی می‌دانست به کارآموزی مشغول می‌کردند. استادکار از همان اول به شدت از این کودک کار می‌کشید و اگر خیلی جدی بود به همان شدت هم کتک می‌زد. کارهایی که کودکان را به آموزش جلب می‌کرد، یعنی والدین آنها را، معمولاً نجاری، آهنگری، خیاطی، کلاهدوزی، پیراهندوزی و امثال همین کارها بود. مرا هم در دکان نجاری مشغول کار کردند. دکان در خیابان ری تقریبا روبروی گارد ماشین قرار داشت. استاد ابوالقاسم، یعنی صاحب دکان، با پدرم دوست و آشنا، ولی به خصوص پدر او، استاد ابوطالب، با پدر خیلی دوست بود. پدر می گفت داربست چوبی گنبد سر قبر آقا را استاد ابوطالب ساخته و توضیح می داد بلندترین گنبد هم هست. فکر می کنم بلندترین گنبدی بود که پدر خودش دیده بود. می گفت از یک منزلی تهران تقریباً 24 کیلومتری گنبد پیداست. البته این گفته مربوط به زمانی است که پدر تمام سفرهایش را پیاده می رفت. و در ضمن تهران نه ساختمان‌های بلند و نه این دود را داشت که از یک کیلومتری هم گنبد پیدا نباشد. باری در دکان استاد ابوالقاسم مشغول کار شدم. هنوز 6 سالم تمام نشده بود که به مدرسه بروم. از همان روز اول کار شدید همراه با کتک شروع شد. استاد صبر نمی کرد که خلافی از شاگرد سر بزند، آن وقت تنبیه کند. برای جلوگیری از تخلف هم کتک می زد. مثلا می گفت سریشم را بجوشان. یک بار برای یاد دادن این کار کتک زد که خوب توجه کنم. وقتی خودم شروع کردم یک بار زد که مبادا سریشم شون باشد. و وقتی این را فهمیدم باز زد که سفت هم نباشد. طرز زدن او هم مخصوص خودش بود. یعنی با پهنوی اره می زد که به شدت هم درد می آورد. معمولاً به کف دست می زد. ولی اگر عصبانی بود، از زدن به پاها و پهلوها هم دریغ نمی کرد. اصولاً این که پدرها میل داشتند، پسرانشان نزد استاد ابوالقاسم شاگردی کنند، یک علتش همین بود. می گفتند هم خوب کار یاد می دهد و هم خوب تربیت می کند. چند شاگرد دیگر هم داشت که از من بزرگتر بودند. ولی آنطور که می دیدم واقعا در کار خود ماهر بودند. کار اصلی استاد ابوالقاسم اتاق سازی بود. اتاق اتوبوس می ساخت. آن روزها تمام اتوبوس ها اتاق چوبی داشتند. وسایل کار امروز هم نبود. الوارها را پس از مدت ها خواباندن با اره دو سره می بریدند و همه مراحل تا پایان ساخت اتاق اتوبوس با دست انجام می شد. تا جایی که به یاد می آورم ساخت هر اتاقی بین 6 ماه تا 1 سال طول می کشید. اتاق آنقدر محکم ساخته می شد که در آن راه های خراب و پردست انداز چه در شهر و چه مسافرت بیرون از شهر سالها دوام می آورد. ناگفته نماند که در همان حال در دکان از کارهای دیگر نجاری مثل ساختن در و پنجره غافل نبودند. تعمیرات نجاری در خانه ها را هم استاد ابوالقاسم روزهای جمعه خودش انجام می داد. و برای حمل ابزار کار و کمک های دم دستی جمعه ها مرا هم همراه می برد. کار من در دکان شامل جمع کردن میخای داخل پوشان ها و خاک اره با آهن رو با فرمان بردن و خریدن بعضی چیزها برای استاد و شاگردان، جمع کردن خاک اره در گونی، ساختن میخ چوبی که با تراشیدن چوب درست میشد، پختن سیریش، جارو کردن و غیره، از همه مشکل تر آوردن آب بود. آب را باید در کوزه‌ای که کمی از خودم کوچکتر بود، از آبنبار اسماعیل بزاز تا دکان می بردم که راهی دراز و باری بسیار سنگین بود. مجبور بودم به خصوص موقعی که کوزه پر بود، هر چند قدم یک بار آن را زمین بگذارم و خستگی در کنم. موقع حرکت یک کف دستی شدید می خوردم که مبادا کوزه را بشکنم و وقت برگشتن یکی دیگر که دیر آمده ام. روزی یک عباسی، یعنی 1.5 ریال مزد می گرفتم. 100 دینار یعنی نصف آن را به مادر بابت کمک خرجی می دادم و با 100 دینار دیگر نهار می خوردم. نهار عبارت بود از نان تافتون شیرمال و تخم مرغ پخته. آن موقع نان شیرمال این نبود که اکنون هست، بلکه همان نان تافتون معمولی بود که به جای آب و کشکی که نانوایان موقع پختن روی آن می زنند، آنها شیر می مالیدند. بسیار خوشمزه بود. 1 شاهی یعنی 1/20 ریال بابت 1 نان و 1 شاهی بابت 1 تخم مرغ پخته می دادم. نزدیک دکان 1 غذافروشی بود که انواع غذاها در آن پخته و فروخته می شد. تقریبا مثل کافه های امروز نیمکت و میز هم داشت. سبزی پلو ماهی، خورشت قیمه، فسنجان، به خصوص بوی قرمه سبزی آن مرا کشته بود. از بس نان و تخم مرغ خورده بودم، هر وقت از جلوی این غذاخوری رد می شدم و بوی قرمه سبزی آن به مشامم می رسید، واقعا پایم سست می شد. بالاخره 1 روز قضیه را به مادر گفتم. فردای آن روز 100 دینار را از من نگرفت. 1 شاهی هم خودش به من داد که پولم 5 شاهی شد، یعنی 1/4 ریال. نهار به همان دکان رفتم و 5 شاهی را همراه با سفارش پلو قرمه سبزی دادم. هنوز هر وقت آن روز را به یاد می آورم، مزه قرمه سبزی را در دهان و بوی آن را در مشام حس می کنم. به یاد می آورم که روزی مردی میان سال و بلند اندام که خورجینی هم به پشت داشت در دکان آمد. خوب نمی توانست فارسی حرف بزند. گویا آذری بود. به استاد مراجعه و تقاضای کار کرد. استاد پرسید چه کاری بلدی؟ که او جواب داد نجاری. استاد گفت در خورجین چه داری؟ که او گفت لوازم نجاری. وقتی لوازم را از خورجین بیرون آورد، برای اولین بار رنده آهنی دیدم. ظاهراً استاد ابوالقاسم هم تا آن موقع چنین وسیله‌ای ندیده بود. باری استاد گفت احتیاج به کارگر ندارد. مرد با ناامیدی خورجین خود را جمع کرد و با افسردگی به راه افتاد. بغض گلویم را گرفت. اشک بی اختیار از چشمانم جاری شد. استاد متوجه شد و گفت چرا گریه میکنی؟ چیزی نگفتم. اصرار کرد. مرد را نشان دادم که از ما دور شده بود. دیگر نتوانستم خودداری کنم و زار زار گریه کردم. استاد منظور مرا فهمید. مرد را صدا زد و به کار مشغول کرد. هیچ وقت از نگاه کردن به مرد وقتی مشغول کار بود خسته نمی شدم. نمی دانم فهمید من باعث استخدام او شدم یا نه، ولی خیلی مرا دوست داشت. اتفاقا استاد ابوالقاسم هم از کار او راضی بود. گرچه نمی توانست با رنده های چوبی کار کند، ولی با همان رنده آهنی شاید بهتر هم کار می کرد. 1 روز برای آوردن آب پس از مراسم رسمی، یعنی دریافت کف دستی به آبنبار رفتم. کوزه را پر کردم و به راه افتادم. در کوچه کلانتری مقابل خیابان خراسان، همانطور که هر چند قدم کوزه را زمین می گذاشتم، دو پسر بچه هم سن و سال خودم شروع به اذیت من کردند. دنبالم می آمدند، سنگ می انداختند، مسخره می کردند و از این کارهای بچگانه. کوزه را به دیوار تکیه دادم و مشغول زد و خورد با آنها شدم. هر دوتا را فراری دادم و کوزه را برداشتم که بروم. آنها از دور سنگ می انداختند و یکی از سنگ ها به کوزه خورد و آن را شکست. کمر من هم شکست. بچه ها فرار کردند. دیدم وقتی استاد برای جلوگیری از شکستن کوزه آنطور مرا می زند، حالا که شکسته حتما مرا می کشد. جرأت نکردم به دکان بروم. به خانه هم می ترسیدم بروم. از ترس این که بگویند چرا کارت را رها کرده ای؟ و از آن وحشتناکتر مرا به دست استاد ابوالقاسم بدهند که او مرا بکشد. سرگردان در خیابان براه افتادم و به هر دکانی می رسیدم می پرسیدم. شاگرد می خوای؟ از میدان شاه که داخل اسماعیل بزاز پیچیدم، همان اوایل خیابان یک پیراهندوزی بود. شاگرد می خواست. پرسید پسر کی هستی؟ گفتم. گفت جارو را بردار و داخل و بیرون دکان را جارو کن. با چنان شوقی این کار را کردم که استاد متعجب شد. نزدیک ظهر بود. از نهار خودش به من داد که خوردم. خیلی مهربان و خوش اخلاق بود. سر شب که دکان تعطیل شد، 10 شاهی به من داد. نمی توانستم باور کنم. 10 شاهی را محکم در مشتم گرفتم و به طرف دکان پدر راه افتادم. نزدیک که شدم دیدم خیلی شلوغ است. مادر مرا از دور دید و دوید و دستم را گرفت. نمی دانستم چه شده که استاد ابوالقاسم را بین جمعیت دیدم. زهرم ترکید. مادر مرا پیش پدر برد که او پرسید کجا بودی؟ گفتم کوزه را شکستم و دیگر ترسیدم نزد استاد برگردم. در یک دکان دیگر شاگرد شدم. معلوم شد هرچه در نجاری صبر کرده اند، دیدند من نیامدم. استاد یکی از شاگردان را دنبال من می فرستد که او هم مرا پیدا نمی کند، ولی کوزه شکسته را می بیند. به استاد خبر می دهد. او هم نگران می شود. به دکان پدر می آید، شاید من آنجا باشم که نبودم. پدر کسی را در خانه می فرستد که نه تنها نبودم، بلکه مادر هم به شدت نگران می شود و او هم به در دکان پدر می آید. به کلانتری مراجعه می کنند. آنها هم چیزی نمی دانستند. مادر گریه و زاری می کرده و مردم جمع شده بودند که من پیدا شدم. پدر نگاهی ملامت بار به استاد ابوالقاسم کرد و او با شرمندگی رفت. من هم تا وقتی 6 سالم شد و به مدرسه رفتم، در همان پیراهندوزی شاگردی می کردم. جادوگمه دوزی را یاد گرفتم. دگردیسی 1 نورالحکما. نمی دانم لقب نور را چه کسی به ایشان داده بود. انتخاب این نام برای ایشان خود یک معجزه بود. چون هیچ اصطلاح دیگری قادر نبود واقعیت وجودشان را بازگو کند. آنطور که معلوم بود، حکمت در خاندان ایشان موروثی بود و پدرشان هم بیماران را معالجه می کردند. خانه و مطب ایشان در کوچه منشعب از خیابان اسماعیل بزاز و نزدیک حمام فیروزه قرار داشت. اسم دقیق گذر را فراموش کردم. داخل خانه ایشان را ندیده و فقط به مطب مراجعه کرده بودم که معمولاً باید بیرونی خانه باشد. 2 سکوی سنگی بزرگ در 2 طرف در قرار داشت. روی در 1 پلاک کوچک برنجی کوبیده و روی آن نوشته شده بود علی نور نوران حکما. از در داخل 1 هشتی می شدیم که اتاق انتظار مطب بود. تقریباً در اواخر عمر پربرکت ایشان دوبار به این مطب مراجعه کردم. مقدمتاً باید بگویم وقتی به مطب ایشان مراجعه کردم که تجدد طلبی محلی برای مراجعه بیماران به ایشان باقی نگذاشته و فقط همان قدیمی ها که در طی زمان تعدادشان به شدت کاسته شده بود به ایشان مراجعه می کردند و در نتیجه همیشه مطب خلوت بود. در حقیقت دیگر چشم ها نور را نمی دیدند. در اتاق انتظار یک جعبه کوچک چوبی بود که هر بیماری آزاد بود هر چه می خواهد به عنوان ویزیت و حق العلاج در آن بگذارد و اگر هم احتیاج دارد به اندازه نیاز از آن بردارد. این مطلب را پدرم گفت. تا آنجا که به خاطر می آورم دو پله از هشتی بالا می رفتیم و داخل مطب می شدیم. آن وقتی که ایشان را در مطب دیدم در سنین کهونت بودند. ولی چگونه شهر دهم که واقعا از ایشان نور می تراوید. اندامی نسبتاً تنومند، لباسی بسیار تمیز و سیمایی که در پشت وقار و متانت آن یک دنیا محبت پنهان بود. میز نسبتاً بزرگی مقابل ایشان بود و مطلبی که خیلی برایم تعجب انگیز بود، اینکه هر دوبار که به ایشان مراجعه کردم، مشغول مطالعه آخرین نشریات پزشکی به زبان فرانسه بودند. بار اول که خدمت ایشان رسیدم، پدر سخت بیمار بود. دانشجوی دانشکده دندان پزشکی بودم. به آقای دکتر نیک نفس، استاد آناتومی یا تشریح دانشکده مراجعه و از ایشان یاری خواستم. ایشان که در ضمن سرتیپ نیروی هوایی بودند و در بیمارستان شماره 1 ارتش کار می کردند، لطف کردند و وقت فردای آن روز را دادند که پدر را به بیمارستان ببریم. پدر را بردیم و بلافاصله جلسه مشاوره، کانسولتاسیون تشکیل و پس از معاینه و مشورت، بیماری پدر را آپاندیسیت تشخیص دادند و توصیه کردند هر چه زودتر عمل شود. چون امکان پاره شدن آپاندیس و ریزش عفونت به داخل بدن هست. با اعتمادی که به اساتید داشتم به پدر توصیه کردم همان وقت به اتاق عمل برود. ولی او گفت بدون وصیت نمیتوانم این کار را بکنم. خیلی نگران شدم ولی چاره ای نبود. از اساتید محترم اجازه گرفتم. پدر را برای نوشتن وصیت نامه به خانه ببرم و فردا به بیمارستان بیاورم. آنها هم دستور دادند یک کیسه یخ روی پهلوی پدر بگذاریم و داروهای مربوطه را هم دادند و موافقت کردند فردا عمل شود. وقتی نزدیک خانه رسیدیم پدر گفت می‌خواهد نورون حکما هم معاینه اش کند. تا آن موقع خدمت ایشان نرسیده بودم. گرچه خیلی به ندرت مشارون الهی را در کوچه دیده بودم. با تندی گفتم از نزد چندین استاد و سرتیپ و سرهنگ دکتر آمده و میخواهی به یک پزشک مجاز مراجعه کنی؟ ولی پدر مصمم بود. ناچار او را خدمت ایشان بردم. به خوبی یکدیگر را میشناختند. برادر طریقت بودند. با دقت معاینه کرد و دستور داد کیسه یخ را برداریم و کیف آب گرم به پهلوی پدر بگذاریم. نتوانستم خودداری کنم و با آرامی توضیح دادم که فکر نمی کنید کیف آب گرم برای آپاندیسیت حاد ضرر داشته باشد؟ با لبخندی نامحسوس گفتند آپاندیسیت نیست بلکه در اثر کار و فعالیت زیاد کلیه ها صدمه خورده و پایین افتاده. دارویی دادند و ما به خانه رفتیم و با ایمانی که پدر به نورون حکما داشت چاره جز اجرای دستوراتشان نداشتیم. پدر خوب شد. نورون حکما به رحمت ایزدی پیوست و دکتر نیک نفس هم وفات یافت. خدایشان رحمت کند. پدر نزدیک 30 سال پس از آنان حیات داشت. بار دوم که خدمت ایشان رسیدم سال 1332 بود. بعد از حدود 40 روز که در بیمارستان پهنوی بخش دکتر عزیزی بستری بودم، تشخیص نارسایی کبد دادند. اجازه گرفتم که معالجات را در خانه ادامه دهم. وقتی به خانه آمدم پس از چند روز، چون هیچ بهبودی در خانه خود مشاهده نمی کردم، با سابقه ای که از نورون حکما داشتم، به ایشان مراجعه کردم. از سوابق بیماری، بستری شدن، معاینات و تشخیص بیمارستان یک کلمه هم نگفتم. با کمی معاینه و پرسش، همان تشخیص نارسایی کبد را دادند و گفتند، عامل این بیماری بیشتر فشار و کسالت عاطفی و روحی است. در قسمت تعزیه شهر دادم که چگونه بهبودی یافتم و پس از به دست آوردن سلامتی متوجه شدم که تشخیص علت بیماری از طرف ایشان باز هم یک معجزه بود. این افتخار را داشتم که با فرزند برومنده ایشان محمد نور یک سال در دبستان و چندین سال در دبیرستان هم کلاس باشم. خاطرات شیرینی هم از ایشان دارم که اگر عمر وفا گرد، آنها را هم روی کاغذ می آورم. 2. دکتر ابوالقاسم رسولی. در یک سالگی به زاتوریه مبتلا شدم. اکثریت قریب اتفاق مبتلایان به این بیماری، به خصوص اگر کودک و یا پیر بودند، جان سالم به در نمی بردند. چون انتیبیوتیک کشف نشده بود. مادر مرا به مطب دکتر رسولی می برد که در حمام گلشن واقع بود. دکتر معاینه می کند و طبق معمول داروهای تجویز می کند. مادر گریه می کرده. دکتر می پرسد چرا گریه می کنی؟ و مادر جواب می دهد می ترسم بچه هم بمیرد. دکتر می گوید چه اشکالی دارد؟ باز هم بچه می آوری؟ مادرم خیلی جوان بوده. مادر می گوید دلم می خواهد این پسر زنده بماند. اولین پسرش بودم. دکتر می پرسد که چه کاره بشود؟ و مادر می گوید می خواهم مثل تو دکتر بشود. خوب شدم و دکتر رسولی پزشک خانواده ما باقی ماند. مثل بسیاری خانواده های دیگر. فارغ التحصیل اولین دوره مدرسه طب بودم، گمان میکنم. خودش تعریف میکرد. وقتی دکتر بالتازار برای تأسیس انستیتو پاستور از فرانسه به ایران آمد و در خیابان فرمان فرما یک خانه برای مرکز کار او تهیه کردند، به درخواست او یک دانشجوی پزشکی را به معاونتش فرستادند که او من بودم، یعنی دکتر رسولی. این مطلب را وقتی برایم تعریف کرد که به عنوان دکتر دندان پزشک در درمانگاهی که در خیابان امیریه تأسیس کرده بود به کار مشغول بودم. از خانواده روحانی و خیش حاجی شیخ محمد باقر رسولی، مجتهد متجدد و ترقی خواه گیلان بود. مجتهدی که در اوایل کودتای رضاخان وقتی فضل الله خان زاهدی سپهبد زاهدی بعد فرماندار گیلان بود و دست به جنایات و اعمال خلاف اخلاق فراوان زده بود، با او شدیداً به مبارزه برخاست و مردم رشت هم با پیروی از ایشان مبارزات و فداکاری‌های زیادی در مخالفت با زاهدی انجام دادند. همین مبارزات بود که به زندانی و تبعید شدن آیت الله رسولی رشتی به فومنات انجامید. تمام وجودش وقف خدمت به خلق خدا بود. در مدرسه درس می‌خواندم. کلاس سوم ابتدایی که ایشان به فرهنگ اهدا کرده بودند. این مدرسه در همان سال افتتاح شده و تا کلاس سوم دبستان بیشتر نداشت. و در همان کلاس سوم بود که من هم درس می‌خواندم. جالب این که به نظر اولین مدرسه مختلط در وزارت فرهنگ بود. و دختر و پسر در آن مدرسه با هم درس می‌خواندند. این مدرسه در کوچه‌ای در خیابان اسماعیل بزاز واقع بود و مطب دکتر رسولی چسبیده به همان مدرسه و در مطب در خیابون قرار داشت. خود از بیمار پول نمی‌گرفت. یک کشوی میزش جایی که خودش نمی‌دید همیشه باز بود. و اگر کسی مایل به پرداخت ویزیت بود، در همان کشو هر چه می‌خواست می‌گذاشت. پهلوی مطب داروخانه درمان قرار داشت که آن هم متعلق به دکتر بود. بیمار زیاد داشت. تمام خانواده ها را می شناخت و آنهایی را که لازم می دانست گوشه نسخهشان علامتی می گذاشت و داروخانه داروی آنها را رایگان می داد. یک درمانگاه هم در خیابان امیریه داشت که همانطور که گفتم مدتی در خدمت ایشان در آن درمانگاه کار می کردم. تمام وجودش وقف خدمت به نیازمندان بود. انبوهی از خیشان و آشنایان دور و نزدیک را به تهران آورد. وسایل تحصیل آنان را تا بالاترین درجات فراهم ساخت و به تعداد زیادی از آنان سرمایه های اولیه را هم پرداخت. بسیار روشن فکر و متمایل به افکار سوسیالیستی بود. در هیچ حزب و گروهی عضو نبود، ولی رژیم به نظر دشمنی در ایشان می نگریست. فراموش نمی کنم بعد از کودتای 28 مرداد و نخست وزیری سپهبد زاهدی، ماموران فرمانداری نظامی به همان درمانگاه خیابان امیریه ریختند. لابد زاهدی مشکلاتی که آیت الله رسولی برایش ایجاد کرده بود فراموش نکرده بود. معلوم است هیچ سندی در آن درمانگاه نیافتند، چون این چیزی وجود نداشت. ولی در روزنامه های آن زمان نوشتند در آنجا یک فرستنده و کتاب روس پیدا کردند. بعدها دکتر فرستنده را به من نشان داد. یک نوع پنکه‌ای بود خیلی بزرگ که برای اینکه باد آن بیماران را ناراحت نکند فقط به سمت تاق اتاق باد می‌زد و در حقیقت غیر مستقیم حاضران را خنک می‌کرد. هنوز کونر به ایران نیامده بود. کتاب روس هم فرهنگ نقاط معروف فرانسه به نام لاروس بود. باری، ایشان با همان سربلندی و افتخار شرافتمندانه زیستند و یک بار که مشکلی برای داروخانه پیش آمده و ایشان برای رفع آن به وزارت بهداری مراجعه کرده بودند، مورد بی احترامی یکی از کارمندان قرار گرفتند. خود ایشان سالها قبل مدیر کل وزارت بهداری بودند. ناگهان سکته کردند و به رحمت ایزدی پیوستند. روحشان شاد. 3. خودم وقتی دکتر شدم با افکاری که داشتم فکر می کردم می توانم راه همین بزرگ مردان را ادامه دهم. ولی اشتباه می کردم. تا آنجا که توانستم با بیماران به رفق و مدارا رفتار کردم. ولی برای کارهای خود نرخ هم گذاشته بودم. که البته برای دوستان آشنایان که زیاد هم بودند، نرخی در کار نبود. آن بزرگواری را نداشتم که با درآمد کم و زندگی درویشی بسازم. خانه و اتومبیل می‌خواستم. مایل بودم فرزندانم به بهترین مدارس بروند و احیاناً در خارج تحصیل کنند. خودم سالی چند بار به خارج بروم و همه این خواسته ها خرج داشت. نتوانستم با بزرگواری فقط به وظیفه یک طبیب رفتار کنم و نمیخواستم به بیماران نیز اجحاف کنم. در نتیجه نسبتاً خوب زندگی و خرج کردم ولی پسندازی نتوانستم تهیه کنم و در پیران سر و از کار افتادگی فقط حقوق بازنشستگی را دارم. خسارت دنیا و آخره. 4. نسل های آخر بار دومین که در زمان جنگ تحمیلی به خوزستان رفتم، در رام هرمز مشغول کار شدم. خانه پزشکان داشتیم که پزشکان اعزامی آنجا استراحت می کردند. کار واقعا کمر شکن بود. چون طبیب و به خصوص دندان پزشک کم و بیمار خیلی زیاد بود. تمام اطبای مرکز مجبور بودند این خدمت را انجام دهند. وگرنه از خیلی حقوق خود من جمله سفر به خارج محروم می گشتند. روزی طبیب جوانی که متخصص کودکان هم بود به جمع ما پیوست. می گفت چون سفر آمریکا در پیش دارد مجبور شده در نواحی جنگی البته پشت جبهه خدمت کند وگرنه نمی آمد. روز دوم که به ما پیوسته بود از تلفن خانه به دنبالش آمدند. خانه تلفن نداشت. وقتی از مخابرات برگشت خیلی خوشحال بود و در جواب یکی از همکاران که علت خوشحالی او را پرسید گفت: مادر خانمم پول و املاک زیادی دارد و من مرتباً با هر ترفندی مقداری پول یا زمین از او میگیرم. وقتی به من اخطار شد که باید به مناطق جنگی بروم، بدون اینکه در این باره با خانواده صحبت کنم، از مادر خانم تقاضای یک قطعه زمین کردم.